مثلا خلبان بوده، آیا عمدی بوده. این یه چیزی هستش که عقلانیتی خواهد رفت برای اینکه تعیین کنه، مشخص کنه که چه اتفاقی افتاد. و این معمولا در حتی در دموکراسی ها هم یک فرصت خوبی فراهم میکنه برای اینکه در خود اون دستگاه امنیتی این گروه هایی که حالا با هم مشکل دارن بتونه هم دیگر حرف بکنه. در جمهوری اسلامی که اساسا این درگیری ها بسیار بیشتر هست و در عمق بیشتر در جریان هست، مثلا ما در درون دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هم شاید این خواهیم بود که به حال اون پشت پرده یک عده‌ای از این فرصت استفاده کنن برای اینکه بتونن نیوز توان خودشون رو بیشتر کنن، رقباشون رو حفظ کنن.
فکر میکنید که آقای قاسمی نژاد این وضعیت مخالفان جمهوری اسلامی رو در چنین شرایطی در کجا قرار میده؟
فکر میکنم که مخالفان جمهوری اسلامی ظرف 50 روز آینده که اینها به هر حال یک انتخاباتی باید برگزار کنند، یک فرصتی برای مخالفان جمهوری اسلامی هست که حول اون خودشون رو در واقع سازماندهی کنند برای تحریم اون انتخابات، بتونن در واقع یک هدف مشخصی برای خودشون تعیین بکنن و حول اون هدف مشخص کمپین کنن، همونطور که کاندیداها در درون جمهوری اسلامی مشغول کمپین هستن. خب مخالفین هم طبیعتاً باید کمپین بکنن برای اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن. فکر کنم ظرف 50 روز آینده این مهمترین هدف مخالفین میتونه باشه.
فکر میکنید که آیا میزان مشارکتی که در انتخابات مجلس شاهد بودیم، خصوصا در دور دوم این انتخابات، آیا تغییری در اون میزان مشارکت خواهیم دید با توجه به اینکه به هر حال این انتخابات در شرایط ویژه‌ای برگزار خواهد شد، نوعی فضای احساسی شاید بشه گفت در جامعه متفاوت هست در 40-50 روز آینده؟
من فکر نمی کنم که تو جمهوری اسلامی همیشه بالا خیلی سخت است که فهمی که این اعدادی که میگه چقدر درست دقیق هست، ولی من فکر نمی کنم که ما شاهد افزایش مشارکت باشیم، احتمالا شاهد کاهش هم باشیم نسبت به دور قبل ریاست جمهوری که برگزار شده، مگر اینکه حالا اتفاق عجیب و غریبی بیفته. در حالت عادی من فکر میکنم ما شاهد انتخابات سرد خواهیم بود. رهبری جمهوری اسلامی هم احتمالا در این شرایطی که هست تمایل داشته باشه که همین روندی که در این چند ساله داشته برای اینکه بتونه هرچه نیروهایی که در درون قدرت هستند هرچه بیشتر و بیشتر یک دست بکنه، به نظرم اون مسیری خواهد بود که احتمالاً ادامه بده.
یعنی بیشتر از این که از این وضعیت برای تغییر وضع موجود استفاده بکنه، اون روند قبلی رو ادامه میده.
بله، خامنه ای با رئیسی مشکل خاصی نداشت. من فکر میکنم یه رئیس جمهوری بود که نسبت به همه کسانی که در این دوران رهبریش رئیس جمهور بودن رئیسی رو ترجیح میده. دنگ رئیسی آدم بسیار مطیع بود، به عنوان معاون اولش یک کسی رو گذاشته بود که در واقع سالها در درون خود دفتر خامنه‌ای کار کرده بود. شما عکس‌ها رو نگاه می‌کردین، آقای مخبر حتی در جلسات فرمانروا هم میشست، یعنی نقش بسیار مهمی در درون دولت رئیسی داشته. چه از این نظر من فکر می‌کنم رئیس جمهور مورد پسند علی خامنه‌ای بود.
اما فقط در حد رئیس جمهور، نه به عنوان جانشین خودش.
اون رو من نمیدونم. من تصور میکنم خب اگه خامنه‌ای به سرنوشت پسرش علاقه‌مند هست، با توجه به اینکه خودش در حرف احمد خمینی نقش داشته، احتمالاً یه دنبال این نباشه که حالا رئیسی رو بذار اونجا، چون میدونه هر کسی که در واقع بیاد، چون تمام قدرت در دست نهاد رهبری تجمیع شد، هر کسی که بیاد اونجا میتونه به صورت در یک فاصله چند ساله این کسانی که توسط رهبر پیشین، اون شبکه قدرتی که توسط رهبر پیشین شکل گرفته رو در هم بشکنه و افراد خودش رو بذاره. از این نظر من فکر میکنم خامنه‌ای احتمالاً ترجیحش رهبری پسر خودش باشه.
سپاسگزارم سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن که در ساعت اولیه بامداد امروز چهارشنبه همراه ما بودید. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولات در ایران دعوت میکنم که همراه ما باشید. صدای چند شنونده رو بشنویم و بازمیگردیم این برنامه رو ادامه میدیم.
با سلام، در رابطه با صحبت دوستمون که میگه قوانین بین الملل وجود داره و دارن احترام میذارن و تسلیت میگن، باید بگم که کسایی که دارن تسلیت میگن به این آدم خونخوار خودشون از اون همون قماش هستن و ایشون داره 100% مسیر رو اشتباه میره. تو این دنیا دیگه الان خیلی از سازمانها یا حکومتهایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران دیکتاتور هستن و خونخوار هستن مثل هم فکر میکنن و مسائلی مثل همین حقوق بین الملل و قوانین بین الملل رو دستاوردی قرار میدن، دستاویزی قرار میدن برای اینکه چشمشون روی هر جنایتی در رابطه با حقوق بشر ببندن.
ما در جامعه جهانی حکومت‌هایی داریم، دولت‌هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن، این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنین و تشخیص بده و درست عمل کنه، چون این بازخوردی که داره اینه که یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست، ما تشویقتون میکنیم و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
من بلوچ هستم. وقتی ایشون در رئیس قوه قضاییه بودن خیلیشون به خودکار خودش بلای دار بردن و حتی توی خانواده خود ما که مردم بلوچ به خصوص مردم منطقه بلوچستان خیلی زجر کشیدن این سالهای آخر، چه در تظاهرات و همینچنین جمعه خونین زاهدان و اینا همه. وقتی که ایشون در سمت رئیس قوه قضاییه بودن خیلی به بلوچ ها ظلم کردن و هرچی هم وگرنه بلوچ ها دلشون خیلی بزرگه، اما ایشون کاری کردن که مردم نتونن فراموش کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 17:42 در تهرانی هست که همکنون هواشناسی هشدار میده به شهروندان در تهران که از تردد و توقف کنار درختان، سازه‌های ناتمام و ارتفاعات خودداری کنند. همچنین زیرنویس شبکه خبر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگه که وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق آغاز شده و سرعت باد در فرودگاه مهرآباد به 80 کیلومتر بر ساعت رسیده. فرودگاه مهرآبادی که میزبان هواپیماهای بسیار زیادی از هیئت‌هایی است که برای مراسم ادای احترام مقامات به تهران آمدند، مراسمی که در جریان هست در سالن اجلاس سران. جمشید زند همراه ماست اینجا. آقای زند، مثل این که حالا این مقاماتی که آمدند دردسر دارن در بازگشت از تهران.
بله، برای اینکه مراسم حدود 3 ساعت پیش شروع شد و رهبران کشور و فرستادگان ویژه، رؤسای پارلمان یک یک می اومدن جلوی تابوت 3 نفر ادای احترام میکردن و از ساعت پیش هم بازگشت این رهبران و نمایندگان به کشورهای خودشون قاعدتا باید آغاز شده باشه، ولی این جریان باد احتمالاً تأخیری در این بازگشت ایجاد خواهد کرد. اما از اینها که بگذریم، مراسمی که امروز برگزار شد که آقای محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری، باقری کنی سرپرست وزارت خارجه و محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و مسئول مراسم تشییع حضور داشتند و میزبان این نمایندگان کشورهای خارجی بودند. اونطوری که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران گفتند، نمایندگان حدود 40 کشور شرکت کردند در سطوح مختلف. مهمترین و میشه گفت شاخص‌ترین مقامی که در مراسم امروز بود امیر قطر بود، نخست وزیر و وزیر خارجه مون رو همراهی میکردن که
هیئت عالی رتبه
بود، هیئت بسیار عالی رتبه بود و نشانه خاصی هم میتونه باشه که امیر قطر خودش به جای فرستادن نخست وزیر وزیر خارجه خودش عازم تهران شد، حتی برای چند ساعت که در این مراسم شرکت بکنه. از دیگر چهره قیس سعید رئیس جمهوری تونس است که برای اولین بار به ایران سفر کرد و رسانه‌های ایران هم پوشش مفصلی به اون دادن. نکته دیگری هم که حتی سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی دولت مون اشاره کرد، شرکت سامح شکری وزیر خارجه مصر بود. با توجه به اینکه تهران و قاهره روابط پرتنشی داشتن در دهه‌های گذشته، ولی این هم میتونه یک نشانه سیاسی و یک اقدام سیاسی مهم به شمار بیاد. از دیگر رهبران منطقه میشه اشاره کرد به محمد السودانی نخست وزیر عراق، نبی بری رئیس پارلمان لبنان، فرستادگان ویژه از اردن و عمان شرکت کرده بودند، ولی از عربستان هیئتی به ایران اعزام نشده بود. نمایندگان ژاپن، نخست وزیر گرجستان آقای نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، رئیس دومای روسیه به جای سرگئی لاوروف وزیر خارجه و یا حتی شخص آقای پوتین رئیس جمهور در این مراسم شرکت کرده بودند. فرستاده ویژه رئیس جمهور چین، رؤسای جمهور ترکمنستان، تاجیکستان، نخست وزیر پاکستان و قزاقستان و ازبکستان و الجزایر هم رؤسای مجلس رو فرستاده بود. از مالزی فرستاده ویژه بود، از کویت وزیر خارجه بود، معاون رئیس جمهور هند بود، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه. نکته جالب در مورد ترکیه اینه که آقای دوپرینچک رهبر حزب وطن ترکیه که حزب کمونیستی و چپی است و به شدت ضد آمریکایی است، در این مراسم شرکت کرده بود، ولی هیچ کدام از احزاب اسلامگرای ترکیه نماینده‌ای به غیر از نماینده رسمی دولت نداشتند.
البته دولت به هر حال با ادارت توسعه نماینده میشه.
بله بله بله، آقای دوپرینچه که چهره شناخته شده در صحنه سیاسی ترکیه است، برای اینکه چهره بسیار
مناقشه
برانگیزیه. و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان همراه با یک هیئت بزرگ از طالبان رفته بود. وزیر خارجه بلاروس بود. نخست وزیر سوریه به جای بشار اسد در این مراسم حاضر شد که این هم سوال برانگیز بود. بشار اسد خودش که ایران در دو دهه گذشته کمک کرده سر کار در قدرت بمونه، بله، نیومد به مراسم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی. نکته دیگه هم هست که از گروه های مورد حمایت ایران در منطقه باید اشاره بکنیم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که از صبح نماز میت بود در مراسم تا مراسمی که به امروز بعد از ظهر برگزار شد، نماینده هشت و شعبی عراق، حوثی‌های یمن، شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله از چهره‌های شاخص گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه بودند. از کشورهای آفریقایی تا الان هیچ کس نبود. آمریکای لاتین هم فقط نماینده ونزوئلا،
البته از کشورهای آفریقایی تونس و مصر بودند، از آفریقای مرکزی
نبودند. ونزوئلا شرکت کرده بود. از کشورهای اروپایی و غربی هیچ کس به ایران نرفته بود و تنها سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا پیام‌های تسلیت منتشر کرده بودند بدون اینکه نماینده‌ای در این مراسم امروز شرکت بکنه.
مشخص هم نیست که آیا نمایندگان دفاتر دیپلماتیک این سفارتخانه‌های اروپایی که به هر حال در ایران حضور دارن آیا
پوشش زنده نبودن که شرکت
دیده نشدند. دیده نشدند. از جمله کشورهایی هم که اصلا پیام تسلیت نفرستاد و در تهران دفتر نمایندگی داره بریتانیا بود که از لندن هم چیزی نشنیدیم.
بله، در دو روز اخیر
این باره. سپاسگزارم جمشید زند که با ما مرور کردی این روند رو امروز درباره مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که در بالگردی در آذربایجان شرقی روز یکشنبه کشته شدند صحبت میکنیم. همچنان این پوشش زنده رو ادامه میدیم و اگر که شما هم نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید در شبکه پیام رسان تلگرام. اما همچنان صحبت میکنیم. در طول این روز درباره مسائل مختلفی صحبت کردیم، درباره آثار دیپلماتیک این رخداد صحبت کردیم، از بحث‌های حقوقی گفتیم، از گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه که رخ داده، اینکه آیا تغییری در آینده سیاسی ایران باید منتظر بود یا نه، و آینده رهبری در ایران چگونه خواهد شد. بامداد امروز گفتگوی داشتم با امیر مصدق کاتوزیان، جامعه شناس سیاسی در واشنگتن، و از او درباره تاثیر این رخداد در جامعه ایران پرسیدم.
این جامعه که به نظر من در طی 45 سال گذشته رفته رفته بعد از اون فرو نشستن شور و شر اولیه انقلاب قطبی شده، اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شکاف هست بین هواداران یک سو و هواداران یک سوی دیگرش، و به خصوص که آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، هم در این اواخر مواضعی علیه بسیاری از معترضان سال 1401 در جنبش معروف به انقلاب مهسا گرفته بود و برخورد شدید و به تهدید و اینها که اگر کسی هم یادش رفته بود که او در سالهای قبل چه کار میکرده و در 27 سالگی مثلا در هیئتی که به هیئت مرگ معروف شد بوده،
در دهه 60 منظورتونه،
در دهه 60، در سال 1367، اگر هم کسی اون خاطره رو به از یاد برده بود، فصل به فصل، نو به نو، آقای رئیسی مواضعی گرفتن که اونها به یادش آمد. اگه خاطرتون باشه، اصلا نطق رئیس جمهوریشو آقای رئیسی در پاسخ به یکی از خبرنگاران بین‌المللی به این طور شروع کرد که اون از اون کشتار 67 زندانیان سیاسی دفاع کرد. و میدونید که این کشتاری بود که آقای منتظری در نواری که پسرشون احمد در مرداد، ببخشید، در سال 1395 منتشر کرد و مربوط به مرداد 67 بود، خطاب به آقای رئیسی و حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مصطفی پور محمدی داستان تهران، و عرض کنم که مرتضی اشراقی، اینها گفته بود که کاری که دارید میکنید کاریست که در آینده شما رو جزء جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. و بنابراین دادخواهان این ماجرا و دادخواهان، عرض کنم حضورتون، که همین جنبش انقلابی مهسا از اون موقع، یعنی از دادخواهان این مدت از تاریخ، در زمره کسانی هستند که یا از مرگ ایشون خوشحالی نشون دادن یا اینکه افسوس می‌خوردند که ایشون نموند تا در برابر
میگفتن عدالت ربوده شده از ما.
بله، که در برابر یه دادگاه قرار بگیره و عدالت انتقالی اصطلاحاً انجام بشه. اما در سوی دیگه همونطوری که میبینید، خب عده زیادی در عرض کنم که شما نمیدونیم، ولی به هر حال در شهرهای بزرگ ایران، تهران و مشهد و قم، به سوگواری مرگ ایشون میپردازن و این خودش نشونه از این داره که تا چه حد جامعه قطبی شده، که از یک طرف کسانی که علاقه بهشون ندارن حتی در شبکه‌های مجازی تا حد شادی و رقص و عرض کنم بزلگویی و اینا پیش رفتن، و از طرف دیگه عده‌ای سیاه پوش و سوگوار او هستن.
آقای کاتوزیان، شما خطری در این دو قطبی میبینید؟
بله، به خاطر اینکه تاریخ ایران از مشروطه به این سو با دو قطبی شدن، با تقابل رقم خورده و جاهایی که گفتگو مجال پیدا نکرده تساهل و رواداری کنار رفته و به جای مکالمه و مفاهمه و تعامل خشونت و گلوله و اعدام و دار و درفش جایگزینش شده. خب این بسیار قابل توجه و هر جوری که بشه کشورهای مختلف که به توسعه سیاسی و جایگزین کردن خشونت با رعایت حقوق بشر رسیدن سعی کردن که از تقابل کم کنن و بر تعامل بیافزاین.
در وضعیت ایران اما چگونه میشه این رو میفهمم، ولی در وضعیت ایران چگونه میشه یک چنین گفتمانی رو برقرار کرد وقتی که این دو قطبی این چنان در جریان هست؟ همکنون در دانشگاه تهران مراسم نماز بر پیکر ابراهیم رئیسی و همراهانش رو آقای خامنه‌ای داره میخونه، کسانی که در اونجا حضور دارن، و اون وقت در مقابلش کسانی که به هر حال نسوگوار این اتفاق هستند، که هیچ بلکه شادمان از این رخداد هستند. چگونه میشه این گفتمان رو برقرار کرد؟ وظیفه کیست؟
به نظر من وظیفه حکومت در درجه اول که به خودش بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که به جای تقابل تعامل حاکم بشه، ولی ضمناً وظیفه شهروندان هم هست. در هر حال شهروندان مسئولن که خودشون هم در این راه بکوشن و تنها راهی که شهروندان دارن که تا حدودی براشون امن هست همینیست که در میان خودشون از یک سو و در میان صفوف مختلفشون، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت، گفتگو کنند و گفتگو راه حل اینه که زخم‌های قدیمی التیام پیدا بکنه، چون از طریق همین تعامل هست که عاقبت راه‌های پیدا میشه که یه آشتی ملی حاکم بشه در جامعه. جز این من راهی رو نمی‌بینم. کشورهای مختلف از آفریقای جنوبی گرفته تا شیلی تا کولومبیا تا فیلیپین تا شوروی سابق و اقمارش، هر کدومشون، همین جمهوری چک که شما در اون هستیم، با سیستم‌های مختلف با درجه‌های مختلف خونریزی و خشونت تاریخی که داشتن، هیچ کدوم نتونستن از مسیری به جز مسیر گفتگو و عرض کنم حضورتون که رواداری به جایی برسن. درست. و خیلی سخته به خاطر اینکه وقتی که خون هست، خون جلوی چشم رو میگیره و کینه میاره، ولی سازوکارهایی هست که با عدالت انتقالی کم کم رفتن به سمت کمیسیون حقیقت‌یاب و نوعی از انتقال عدالت انتقالی و گذار از وضعیت وخیم و وضعیت غیر دموکراتیک به وضعیت پلورالیستی و تکثر، این آرامش و آشتی کم کم حاکم میشه.
ارزیابی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید در واشنگتن. این گفتگو ساعت ابتدایی بامداد امروز ضبط شده بود و ساعت ابتدایی بامداد حدود یک بامداد در واشنگتن. شنونده یه پوشش ویژه ما هستید از تحولات در ایران، در ایرانی که پس از سانحه بارگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش حالا شاهد مراسمی است که دو سه روزی ادامه داره، از تبریز و قم آغاز شده، امروز به تهران آمده و فردا در خراسان رضوی، ابتدا در بیرجند و سپس در مشهد ادامه خواهد داشت و فردا روز پایانی این مراسم خواهد بود. سپاسگزارم که همراه این برنامه ویژه هستی. تا ثانیه‌های دیگر به ساعت 18 در ایران میرسیم که معمولاً در این ساعت شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. با اعلام ساعت 18